الرحمن الرحيم لأن كل حادث يسبقه قوة الجديد ومادة تحملها كل ما لم يكن يسبقه قوة الجديد فيستحيله بالسبب وكل قائم بعد ما لم يكن بعدية لا يجمع الحدية فإنه يسبقه مادة وذلك لأنه قبل وجوده يكون ممكن الوجود لذاته إذ لو كان ممكنا لم يكن يجبا ولو كان واجبا لم يكن مادي
این فصل یکی از فصول مهمه این باب هست و خالی از یک نوع ابهام ها و دشواری ها هم داخل این فصل نیست. برای بیان یک قاعده مسلمی است که حکما دارند و اون قاعده مسلم این است که میگویند کل حادثه تصدقه قوم و مادتون الها هر امری که حادث است هر چیز که حادث میشود که مقصود حدوث زمانی یعنی چیزی که وجود پیدا می کند بعد اون که در زمان قبل وجود نداشته است این تعریف حادث است. حادث موجود بعد از کونه معدومن است.
تعریف حادثی است.
اینا میگن اگر امری حادث شد ناچار باید این حادث قبل از حدوثش قوه حدوثش یعنی استعداد حدوثش امکان حدوثش حالا امکان اینجا تذیر کنیم بهتر و بعد میدیم چرا بهتر هر حادثی قبل از اون که حادث شود امکان حدوثش در زمان قبل از خودش وجود داشته است. این معنی است که کل حادث مسبوق به قوت مقصود از قوه اینجا امکان بوده و مادت تحملها و قبل از اون که خودش وجود پیدا بکند یک ماده ای وجود داشته است که حامل امکانش بوده است. یعنی محال است که شیء حدوث زمانی پیدا کند بدون اون که در زمان قبل از حدوثش امکانش وجود داشته باشد و بدون اون که ماده ای که حامل اون امکان هست در زمان قبل وجود داشته باشد. این معنی این قاعده است، این مدعا. پس مدعا این قاعده که مدعا و باید اثباتش بکنیم این است کل حادثه مسبوق به قوت و ماده تحمل ذلك القوه. قبل از اون که این برهان اینجا را ما ذکر بکنیم آقایونی که می‌نویسن این نوشتن یک عیب رو داره که اون وقت قدرت فکر کردن داره یعنی مجال تفکر رو از آدم می‌گیره یعنی در حالی که انسان مشغول نوشتن هست دیگه خودش میشه مثل یه ضبط صوت یعنی دیگه نمی‌تواند جذب بکنه مطلب را. اگر در حالی که بحث می‌شود اگر گوش کنید و فکر بکنید همون رسمی که طلبه های قدیم داشتن که خیلی رسم خوبی بود یعنی در درس این در قوم هیچ معمول نبود این اول در مشهد معمول شد از مشهد هم بعد به قوم سرایت کرد که پای درس رو نمیزن این انسان را فکر آدم رو زهید یعنی نمیذاره این فکر قوی بشود. تازه وقت یک به اصطلاح میشود مثل یک ضبط صوت دیگه، تازه ارزش یک ضبط صوت رو داره که نمیذاره یه چیزی. طلاب قدیم درسشون رو نمیذاشتن، ولی اینجور بود که در پای درس کوشش میکردن اونجا جذب کنن و فکر کنن و به ذهن بسپارن، بعد شب میرفتن نمیذاشتن. گویین که ممکنه یه مقداری مطالب ازشون فوت میشد، ولی همون مقداری که میمون خیلی بهتر بود. اگر نصف مطلب براش هم میمون، دو سلط مطلب میمون، ازش بیشتر بودیدیم که همه را در پای درس مینویسیم. خوشتا حالا که ضبط صوت هم هست، کسی بعدا بخواد بنویسه اون وقت ضبط صوت ها میتونه استخراج کنه. اینجا من به عنوان یه راهنمایی گفتم، نه به عنوان کار هر کسی بنویسه من ناراحت میشم یا من اینها. از نظر من فرق نمیکنه اگر تو خواد بنویسم بنویسه، نظر من تأثیری ندارد، ولی یه راهنمایی هست. اینا مسائلی است که انسان تا فکر نکند روی اینها و فکرش ورزیده نشود روی این مسائل، این مسائل را درک نمی کند. ببینید ما قبل از اون که برهان این آقایان را در اینجا ذکر بکنیم، اول مطلب را از جای دیگر شروع می کنیم. بقول این است ما در عالم طبیعت، یعنی از اون چی که میبینیم شروع میکنیم. ما در عالم خودمون یک امری که احساس میکنیم و برامون مسلمت و جایی هیچگونه شک و تردید نیست، این است که اشیایی در عالم میبینیم حادث میشوند، چیزهایی که نبودند بعد به وجود آمدند. فرض کنید که ما این گیاه، این گل که امسال در بهار امسال وجود پیدا کرده است، این در زمستان و یا در پارسال نبود. این بچه‌ای که امسال وجود دارد در سال پیش نبود. به هزاران وقایع دیگر، یعنی هر چه که ما در عالم می‌بینیم، خب ببینیم یک سلسله رویدادها، به اصطلاح رویدادها می‌بینیم. ما یک سلسله رویدادها می‌بینیم، یعنی چیزهایی که نبوده است و رویداده است و پیدا است. اینجا دو سه جور می‌شود اظهار نظر کرد. یکی این که بگیم آقا این رویدادها امر ظاهری، یعنی در واقع چیزی در عالم حدوث پیدا نمی کند. در واقع هیچ چیزی در عالم حدوث پیدا نمی کند، وجود پیدا نمی کند. همه چیز هرچه هست از ازل بوده است و هرچه هست تا ازل هم باقی خواهد موند. خب این یک نظریه بوده در دنیای قدیم، در دنیای جدید هم کم و بیش طرفدارهایی دارد. یعنی این چی که ما میبینیم که به نظرمون میاد یه چیزهایی حادث میشوند، اینها در واقع چیزی حادث نمیشود، به منزله جا به جا شدن اشیاء است. ما اگر این ادعای افرادی که الان در اینجا هستیم الان در یه وضع خاص نشسته این، من اینجا نشستم، شما اونجا نشستید، دیگری اونجا نشستن، اگر یه دفعه این وضع را ما به هم بریزیم، من به جای شما بینشینم، شما جای من میشه، هر جای دیگر، این ظاهری عوض شده ولی چیز جدیدی در اینجا به وجود نیامده که قبلا نبوده. پس یک نظریه این است که هیچ چیزی، بعدم گفتن برای این که اگر بخواد چیز تازهی به وجود بیاد، بمزنو لازم بیاد عدم تبدیل به وجود بشود، عدم که تبدیل به وجود نمی شود، پس اساساً هیچ چیزی وجود پیدا نمی کند. فیلسوفی خیلی قدیم در یونان به نام بارمنیدوس این رو بهش میگن، از فلاسفه الهات هم هست، ایلیایی ها به اصطلاح ایلیایی ها، این حتی منکر حرکت شده در خارج، میگه که هیچ چیزی در عالم حدوث پیدا نمی کند و حتی حرکت را میگوید یک امر ظاهری، حرکت هم در دنیا وجود پیدا نمی کند. خب این یک جور طرز فکر است. یه طرز فکر دیگری این است که انسان بگه یه حرفایی همیشه دائما در عالم اشیایی معدوم می شوند و اشیاء دیگری از نو به وجود میان، اونهایی که بودن به کلی معدوم میشوند و یه اشیاء دیگری از نو به وجود میان. در میان عرفا کم و بیش یک نظریه عرفا دارن که از نظریه عرفا کم و بیش این مطلب رو میشود استنباط کرد، این که هیچ مطلبی را به شکل فلسفی اظهار نمیدارن، ولی یک نظریه دارن شبیه این مطلب، نظریه تجدد امثال، یک نظریه خاصی میان عرفا. عرفا در واقع معتقد هستن که انه اینجوری است که دائما عالم در حال معدوم شدن و موجود شدن است، انه عالم دائما در حال قبض و بسط است، به نوعی معدوم شدن و موجود شدن. گویند که اونها هم معدوم شدن واقعی را شاید قائل نیستند، اون چه هم اونها میگن قبض و بسط است، یعنی عالم در یک حالت بسطی پیدا می کند، دو مرتبه باز منقلب میشه، مثل که نوری را که پخش بکنن و بگیرن، پخش بکنن و بگیرن، پخش کنن. یا نظر مردم عام شاید اغلب این جور است که خب یه چیزی که به وجود میاد اصلا نبوده دیگه، نیست مطلق بوده بعد هم به وجود آمد. ولی حالا قدر مسلم این است که ما نظریه سومی هم هست که نظریه همین آقایان که حالا بعد عرض میکنم. نه کمون و بروز هم باز معناش اینه هیچ چیزی اساسا وجود از نوع وجود پیدا نمیکنه. اونم حالا نظریه دیگه از میخواستم بگه حال لزومی نداره حال فعلا. نظریه کمون و بروز هم اینه که هیچ چیزی اصلا تازه نیست، بلکه هر چیزی که ما خیال میکنیم تازه هست یک شیء مخفی است که ظهور پیدا کرده، الا در واقع هیچ چیزی تازه نیست. مال نظریه به اصطلاح چیست؟ در شفای من عرض کردن دکتر. حالا ما یه چیزی که در عالم میبینیم اجالتا یه چیزی به نام حدوث اشیا به همین جور که مثال ذکر کردیم میبینیم. برگ درختی که نبود وجود پیدا کرد، بچه انسانی نبود وجود پیدا کرد. یه چیز دیگر هم ما در این عالم میبینیم، این محسوسه برای ما، و اون این است که هیچ چیزی هم در میان اون چیزهایی که ما میبینیم در عین این که یک شیئی است که حادثه است و نبوده است، 100% از کتم عدم به وجود نیامده است. یعنی اینجور نیست که هیچ سابقه ای نداشته باشد، یک مرتبه منقطع و بریده باشد از همه چیز دیگر، یه مرتبه یک شیء از عدم به وجود آمده باشه. هر کدام که نگاه میکنید میبینید یک چیزی بوده است که تبدیل به این چیز شده است. یک بچه انسان میبینیم در اون اصل اصلش یک نقطه است که بعد این نقطه متحول شده تا رسیده به اینجا، مواد دیگری جذب شده رسیده به اینجا. این برگ درخت به صورت یه مواد دیگری در درون این درخت بوده و از قبلا هم در زمین بوده، در هوا بوده، در آب بوده، کم کم تبدیل به این شده است. این گندمی که امروز میبینیم قبلا به صورت بوته گندم بود و اون بوته گندم قبلا به صورت یک دانه گندم دیگر بود. اون جو که میبینیم همینجور و هرچی میبینیم. پس ما یک نظامی در این عالم میبینیم و اسمش میتونیم بذاریم نظام شدن، یعنی این که چیزی چیز دیگر میشود یا چیزی از چیز دیگر به وجود میآید. الف ب میشود، باز ب جیم میشود، باز جیم دال میشود. یه همچه نظامی در عالم هست که نظام شدن هست. یه چیز دیگه هست با اون این است که این شدن نه تنها اون چی که برای ما محسوس هست این است
که اشیایی که تازه پدید می آیند از اشیای دیگر به وجود آمدند. علاوه بر این می بینیم که این یک نظام هم هست، یعنی اینجور نیست که حالا هر چیزی که می خواد به وجود بیاد احتیاج دارد به یک اصلی که از اصلش بذارن حالا یک منشأی به اصطلاح که اسم بذاریم ماده، احتیاج دارد به یک ماده ای که به این صورت در آمده باشد. نه، هر ماده ای قابل شدن هر صورتی، متبدل شدن به هر صورتی نیست. یعنی هر چیزی امکان شدن یک شیء بالخصوص رو دارد. دانه گندم گندم می شود و دانه جو می شود. نه این است که حالا اون که مخواد گندم به وجود بیاد احتیاج داره یه چیزی باشد که او تبدیل به این بشود. ولی هر چه شد، حالا یه دفعه مثلا از دانه جو گندم به وجود بیاد و از دانه گندم جو به وجود بیاد، از مثلا از دانه یک دانه گندم به زمین بکنن یه انسان ازش به وجود بیاد، باز یه دفعه دیگه از نطقه یک انسان یک خوشه گندم مثلا به وجود بیاد. نه، اینجور نیست. این یک نظام معین دارد. اگر چیزی حادث می شود از یک راه معین است که به وجود میاد. یعنی هر آینده ای با گذشته مخصوص خودش ارتباط دارد و هر گذشته ای با یک آینده مخصوص به خود ارتباط دارد. گندم از گندم بروید، جو ز جو. گفت که هیچ، بله، هیچ گندم کشته ای به قول الله، هیچ گندم کشته ای جو بردهد، هیچ دیدی از کرده خر دهد. این نظام در عالم هست. خب این نظامی که الان ما داریم در عالم میبینیم این برهان نیست. این مقداری که ما الان گفتیم این چیزیست که برای ما محسوس است. اولا محسوس است که عالم ما یک حالت، یک نواخت و ثابت و تغییر ناپذیر ندارد، که این وضعی که الان هست، این درخت ها، این انسان ها، این حیوان ها، این زمین، این خورشید، همون وضعی که داره یه دفعه میخکوب بشه سر جای خودش، همه به همون حالی که هستن باقی بمانند. بچه ها بچه بمانند، پیرها پیر بمانند، جوان ها جوان بمانند، درخت های تازه مثلا درخت تازه بمانند، درخت مثلا نهال مثلا نهال باقی بمانند. همینجوری نه، اینجوری نیست. دائما عالم ما تغییر میکند و هی نوآوری میکند، میبرد و میآورد. یحیی و یمیت است. میبرد و میآورد اشیایی را، میبرد و اشیایی را میآورد. پس اشیایی تازه می شوند. این معنی حادثه است. دو، این اشیایی که حادث تازه می شوند این جبه که اینها را همچین یک دفعه از کتم عدم بدون ارتباط با اشیایی که موجود هستند، یعنی نوها که میان با کهنه ها بی ارتباط نیستند، که یه دفعه مثلا کهنه ها رو جمع کنن ببرن، نوها رو که می آورن مثل آدم هایی که مثلا یه عده آدم ها در اینجا هست، یه آدم ها رو از اینجا بیرون بکنن، یه عده آدم دیگر رو بیارن اینجا. هیچ ارتباطی بین اون آدم هایی که قبلا بودن و آدم هایی که الان آوردن وجود نداره. نه، همینها ها تبدیل به اونها می شود. این میگیم پس هر حادثی یک ماده ای دارد. باز میبینیم که اینی هم که هر حادثی یک ماده ای دارد اینجور نیست که حادث احتیاج داره به یک ماده ای. هر چه شد از هر ماده ای هر حادثی میشود به وجود بیاد و از هر حادثی از هر ماده ای میشود به وجود بیاد. نه، هر ماده ای یک سلسله حادثه های زمینه، یک سلسله حادثه های به خصوص است و هر ادعه از حادثه هایی فقط در یک زمینه‌های قبلی و مشخص و معینی امکان وجود دارد. حالا امکان وجود را تعریف کنید، دو وجود یا سه مرحله مخصوص خودمون داریم میگیم. هر عده از حادثه‌های در زمینه یک ماده معینه بالخصوصی به وجود میاد. خب ما خودمونم الان نظام زندگی و خودمون را تطبیق دادیم با همین اصلی که مخصوص برای ما. ما اگر مثلا اگر بخواهیم گندم به وجود بیاوریم چیکار میکنیم؟ یعنی مثلا یه عده گوسفند ماده و یه عده گوسفند نر مثلا به وجود بیاریم، اینها جفتگیری میکنیم که گندم برامون تولید بکنن؟ یا اگر نه، یا اگر مثلا ما بره تازه بخواهیم تولید بکنیم، گوشت اگر بخواهیم تولید بکنیم چیکار میکنیم؟ بیریم تو بیابان کشاورزی میکنیم، گندم میکنیم که گوشت برامون تولید بشه؟ نه، خود ما هم میدونیم که یه همچه حساب منظمی در کار این عالم هست. هر مقصدی یک راه دارد. به تعبیر دیگر در این عالم راه‌ها وجود دارد و مقصدها وجود دارد. از هر راهی به هر مقصدی نمی شود رسید و به هر مقصدی از هر راهی نمی شود رفت. پس این نظام است، نظام تغییرات است. حالا
چه که فهمه هر حادثه
یک
ماده داره، خودمون ماده
حادثه یا نه؟ خب خود ماده هم باید ماده قبلی
داره.
بعد بالاخره به چی باید منتهی میشه؟ دیگه جا منتهی نشه، به ماده اصلی منتهی میشه که ماده محض و ادعایی. حالا توجه بشه، ببینید آقا این از حالا اینی که ما گفتیم که حادث نیاز دارد به چیزی که از اون چیز به وجود بیاد، این همون است که اصطلاحا اینا بهش میگن ماده. از ماده خود ماده، از ماده مده یا مدوز به معنی کشیدن است. تنها از اینجا کشیده میشود. نمیگه ما الله ماده، آبی که ماده داشته باشد، یعنی مایه ای داشته باشد که از اینجا کشیده میشود. اون چیزی که حادث از او به وجود بیاد اسمیده میذارن ماده. ولی گفتیم که هر ماده ای زمینه برای هر حادثی نیست. از هر ماده ای شعلیت حدوث یک حادث معین رو دارد. به تعبیر این آقایان هر ماده ای امکان حدوث حادث معین در او هست. در نطفه انسان امکان حدوث یک موجود انسانی هست و در نطفه گوسفند امکان حدوث یک گوسفند هست، یک بچه گوسفند هست. اون امکان را یعنی اون چیزی که اون خصوصیت هر ماده ای گفتیم، هر ماده ای فقط میتواند ماده ی حادث معین باشد، زمینه ی حادث معین است، استعداد ی حادث معین رو دارد. اون خصوصیت را به اعتبار به اسم میگن استعداد یا قوه. قوه هم به اسم میگن، قوه اینجا معنی همین استعداده و به اعتبار به اسم میگن امکان. یعنی اون خصوصیت را اگر به ماده نسبت بدن میگن استعداد و از مقوله کیف هم میشمارن یا میگن قوه. و اگر این خصوصیت را به حادث آینده نسبت بدن میگن امکان اون حادث یا امکان استعدادی و میگن از مقوله اضافه. توجه کردی؟ بنابراین حالا معنای این مطلب این مدعا روشن شد که میگن کل حادث مسبوق به قوت ای استعداد و مادت تحمل و زالکل قوه و مسبوق است به یک ماده ای که اون ماده حامل این قوه باشد. دیدیم که ماده گفتیم هر ماده ای زمینه یک حادث معین است، یعنی در اون ماده استعداد یک حادث معین است. پس ماده حامل استعداده، یعنی اون استعداد به منزله معروض است، به منزله موصوف است، به این استعداد به منزله صفه است. این مدعا گفتیم که این مدعا را ما میتوانیم حتی در اون چه که میبینیم هم استنباط بکنیم. یعنی بگیم آقا در نظام عالم این مقدار مشهود است، ولی این در این مقدار که متکی به حس است دلیل نمی شود که حدوث یک حادث بدون استعداد قبلی و بدون مادهی که حامل اون استعداد باشد محال است. ممکنه شما سوال کنید بگید بله آقا ما الان در نظام عالم میبینیم چنین چیزی را، عالم اینجور وجود داره، راسته نظام عالم همین است، ولی آیا حدوث حادث بدون ماده قبلی و قهرن بدون استعدادی که این ماده حامل اون استعداد هست امری محال است، ناشدنی است، یا نه فی حد ذاته محال نیست، منتهی وجود نداره، اون چه که یا در میان اونهایی که ما دیده این وجود ندارد، ولی محال هم نیست. ممکنه یه دفعه یه شیء حادث بشود بدون ماده حادث بشود، توجه شد که اگر چیزی حادث شد و بدون ماده حادث شد و در زمان بخواد واقع بشود، دقیقه اینها محال است. یک امری اگر بخواد بدون ماده و بدون استعداد قبلی به وجود بیاد، او باید ابداعی باشد، و اگر بخواد ابداعی باشد نمیتواند حادث زمانی باشد. مبدع دقیقه اینها غیر از حادث زمانی، یعنی مبدع در همه زمانه ها وجود دارد، بلحاظا ماده اولا را، اینا که قائل به یک ماده اولا، ماده اولی، حیولای اولا هستن، میگن حیولای اولا مبدع است، نه حادث زمانی. چه برهانی در این مطلب است؟ اینجا یک برهانی اقامه کردن که این برهان به شیخ در اشارات آورده و در الهیات شفا هم آورده است، و این همون مطلب است اونجوری که یادم هست جمله که غزالی در کتاب تحافت الفلاسفه تخت این برهان تاخته، یعنی به فلاسفه تاخته در این مدعا، این مدعایی که الان عرض کردم فلاسفه را در این مدعا تخته کرده است، ولی این برهان هم شدید تاخته است. به انصاف هم این است که این برهان قابل یک نوع مناقشات هست. حالا یک مطالب عرض میتونم تا کم کم رسمونا. یه مطلبی که ما قبل از این که اون برهان به ذکر بکنیم، ما باید ذکر بکنیم تا بعد اون برهان ذکر این است. در منظومه اگر خونده باشید در مباحث مواد سلاف اونجا نوشته است به این که ما امکان چند جور امکان داریم و بلکه چند معنا از امکان داریم، نه چند قسمی، بلکه چند معنا. در یه جا میگوید به این که الامکان یطلق علی معنیین، یعنی به نحو اشتراک لفظی به دو معنا اطلاق میشود. یک معنا همون معنای امکان ذاتی است که در مقابل وجود و امتناع ذاتی آورده میشود، یک معنا هم به معنی امکان استعدادی. و امکان استعدادی فقط لفظش با امکان ذاتی با هم دیگر شریک در لفظ هستن، بلا از نظر معنا اینها هیچ با یک دیگر چیزی ندارن، شباهتی با یک دیگر ندارن، یعنی از دو امر متباین هستن. یعنی دیگه این دنیا ما امکان میگیم مثل این است که لفظ شیر را مثلا هم به حیوان درنده میگیم هم به مایه که از پستان یک حیوان بیرون میاد، که فقط لفظ با یک دیگر شباهت دارن، معنا نه. بعد در منظومه وجوهی ذکر می کند، وجوه از وجوه اختلافی که میان امکان ذاتی و امکان استعدادی هست، و از اون جمله میگم که امکان ذاتی صرفا یک اعتبار عقلی و اعتبار ذهنی، یعنی وجود ندارد در خارج، امریست انتظایی که از ماهیات انتظا می شود، ولی امکان استعدادی خودش یک امری است، وجود دارد در خارج و بلکه خودش حدوث دارد و فنا دارد. این یکی از اون وجوه فرق است. در امکان ذاتی شدت و ضعف معنی ندارد،
ولی امکان استعدادی قابل شدت و ضعف است.
در امکان ذاتی قرب و بعد میان ممکن، میان ذات ممکن با وجود و فعلیت ممکن معنی ندارد، ولی در امکان استعدادی معنی دارد.
پس اونجا تصریح میکنن که امکان استعدادی غیر از امکان ذاتی.
این مسئله که امکان استعدادی غیر از امکان ذاتی،
تا اونجا که ما تتبع کردیم مطلبی است که بعدها در میان متأخرین این مطلب تحقیق شده است. در مثلا تا زمان بوعلی هیچ ما یک کلمه در همه کلمات بوعلی شما پیدا نمی کنید به نام امکان استعدادی. اصلا بوعلی لفظ امکان استعدادی را بهش تلفظ نکرده، بلکه جوری سخن گفته است که بوعلی بویی میان امکان استعدادی و امکان ذاتی فرق نمیذاشته و به طریق اولا ارسطو و فارابی و به طریق اولاتر از اون ارسطو اینه.
ولی بعدها که تا اونجا باز ما تحقیق کردیم، اول کسی که در میان کسانی که ما دیدیم که برای اولین بار کلمه امکان استعدادی را به کار برده است، شیخ اشراق بوده. از زمان شیخ اشراق به این طرف آمدن فرق گذاشتن میان امکان استعدادی و امکان ذاتی و گفتن نه دو چیز است، نه نباید با یک دیگر اشتباه کرد. بوعلی در شفا با این که اقسام امکان و بلکه معانی امکان را باشه در اشارات ذکر می کند، هیچ نامی از امکان استعدادی نمی دارد. این هم یه مطلب را بدونید. برهان است که بوعلی آورده است. برهان بوعلی این است. حالا به چه دلیل میگوید این حرف را که هر حادثی مسبوق به امکان قبلی است و به ماده این که حامل اون امکان باشد؟ میگوید به این که هر حادثی که حادث میشود قبل از وجودش هم در زمان قبل از وجودش ممکن است، یعنی دارای امکان است. چرا؟ زیرا میگه اگر در زمان قبل ممکن نباشد، پس باید یا ممتنع باشد یا واجب. چون شی از اینها که خالی نیست، شی یا ممکنه یا ممتنع یا واجب. این امر حادث که نمی شود در زمان قبل ممتنع باشد، اگر در زمان قبل ممتنع بود که در هیچ وقت محال بود به وجود بیاد، پس چرا حالا به وجود آمده؟ و در زمان قبل واجب هم نبوده، اگر واجب بود در همون زمان قبل وجود داشت، بلکه از اجل وجود داشت،
پس چرا از زمان قبل وجود نداشته؟ پس شیئی که در یک زمان حادث می شود که نبوده، در یک زمان حادث می شود که در زمان قبل نبوده و در این زمان هست، این شیء ممکن الوجود است. و شیء ممکن الوجود در زمان قبل هم باید وجود داشته باشد، یعنی در زمان قبل هم باید ممکن باشد، دارای امکان باشد.
بعد می رود سراغ امکان،
میگوید این امکان با قدرت فاعل اشتباه نشود. گاهی وقتا افراد امکان ممکن را با قدرت فاعل اشتباه میکنند. در عرف چنین است،
مثلا میگن فلان چیز ممکن است یا ممکن نیست.
گاهی وقتا من میگم این شی ممکن است برای من، یعنی من قدرت این کار را دارم، یا میگم ممکن نیست برای من، من قدرت این کار ندارم. این یک امریست که به فاعل مربوطه.
فاعل قدرت داشته باشد نداشته باشد، قدرت فاعل غیر متناهی باشد یا متناهی باشد،
یک شی در ذات خود یا واجب است یا ممکنه یا ممکنه. پس این امکان امکانیست که صفت شی است، نه صفت فاعل که اسمش میشود قدرت.
پس امکان اون شهادت غیر از مسئله قدرت فاعل است. اینا رو با یک دیگر اشتباه نکنید. خیلی خوب، اینا میگیم اشتباه نمی‌کنید.
بعد میگه حالا که ثابت شد که هر حادثی در زمان قبل از حدوثش هم ممکن است، یعنی در اون زمان قبل از حدوثش هم دارای امکان بوده است، میگه این امکان چی؟ این امکانی که در زمان قبل هم بوده است چی؟ یا جوهر است، یا عرض قار است، اینجا مقصودش از عرض قار نه عرض غیر اضافه، و یا عرضی از قبیل اضافه است.
بدون شک این یک جوهر نیست. یعنی امکان وجود یک شی به صورت یک جوهر وجود ندارد. اگر مثلا ما میگیم که در دانه گندم امکان بوته گندم هست، اینجوریست که بگیم آقا بریم تو لابراتوار بگردیم تجزیه بکنیم گندم را، ببینیم یک قسمتی شده دیدیم او امکان وجودش او را بیرون بکشیم بذاریم کنار. یا اگر میگیم در نطفه انسان امکان وجود انسان هست، نه اینه که به صورت یک امر جوهر قائم به ذات وجود دارد که باید بریم بگردیم تو اون امکان به پیداست بکنیم. مثلا به صورت بلکه به صورت یک صفت برای یک جوهر وجود داره. حالا صفت هم که باشد، حالا صفتی که ماهیت اون صفت غیر از اضافه و نسبت هست، یا اون صفت جز اضافه و نسبت هیچ دیگری نیست. در باب اعراض ثابت شده است که در میان اعراض یک سلسله اعراض ما داریم که حتی ماهیت اونها ماهیت اضافه و نسبت هست، مثل ابوت و بنوت. البته هر چیزی ممکنه دارایه، بلکه چیزی نیست در عالم که دارای اضافه نباشد. چیزی دارای اضافه است یه مطلب است، خود اضافه مطلب دیگری. مثلا زید چون برادر امر هست پس با امر نسبتی دارد. زید ذات اضافه است، ولی خود برادری و اخوت یک نسبت است، نه شیء دارای نسبت. اخوت یک نسبت است، فوقیت یک نسبت است، تحتیت یک نسبت است. میخوام بگم که آها این چیزی که ما به نام امکان مینامیم و این مسئله مهم هم همین است که باید بعد اثبات میکنم، این چیزی که به نام امکان میگیم هست جز یک نسبت چیزی دیگری نیست، ماهیتش ماهیت نسبت هست. یعنی امکان استعدادی نطفه برای انسان عبارت است از نسبتی میان نطفه و انسان، که بعد اون اشکال به وجود میاد در زید این فرق. بعدم باید خیلی روش بحث بکنید، آقا نسبت میان موجود و معدوم، نسبت باید میان تو موجود باشد. نسبت میان موجود و معدوم یعنی چه؟ میگه نطفه نسبت دارد با انسانیت، با اون انسانی که بعد بخواد به وجود بیاد، انسان که معدوم است. چطور نطفه ازاین امکان استعدادیش عبارت است از یک نسبت میان این و اون؟ کوی وجود نداره، چطور میشه نسبت میان موجود معدوم باشه؟ این اشکال. ولی حالا جواب اشکال رو شده باید درست زنده بزنید. برحال حرف اینها این است که اون چیزی که به نام امکان وجود دارد ماهیتش ماهیت اضافه و ماهیت نسبت هست. خیلی اینم یه من برای این مدعا، یعنی مدعایی که ما میخوایم اثبات امکان بکنیم به اثبات مادهی که حامل امکان بکنیم، برای این مدعا فرق نمی کنه که ماهیت اون اضافه باشد یا یک عرض دیگری باشد، ولی اینم خود تدلل باب در اینجا ذکر می کنن. از نظر این مدعا فرق نمی کنن، خب ثابت شده هر حادثی مسبوق است به امکان وجودش، امکان وجودش در زمان قبل از زمان وجود خودش وجود دارد و اون امکان وجود جوهر نیست، عرض است. تا ده عرضم که هست از مقوله اضافه است، نه از مقولات دیگر. عرض است، عرض معروض میخواد، پس حتما این عرض یک محل میخواد. محل همونی که ما بهش میگیم محل. از اینجا خیلی صوفان نمیان از رای که اولی گفتیم که بگن آقا که ما میبینیم اشیاء را تا حادث میشوند، نمیبینیم که اشیاء از یک مواد بی حادث میشوند نه ابتدا به ساکن، میبینیم که هر ماده ای متحول به هر حادثی نمیشود، بلکه هر سلسله از ماده ها به یک سلسله از حادث ها میشوند. پس این یک خصوصیتی در این حد اسم شما میذاریم هیئت استعدادی، امکان استعدادی، هر چه بخواید بگید. مثلا اگه این رو بخوام بگم
خب این نشون میده که اون شما حس میکنیم اجالتا این است، ولی ثابت نمی کند که وجود حادث بدون امکان قبلی و بدون ماده قبلی محال است. اینا میخوان بدون میخوان با برهان ثابت بکنن که خلاف این محال است. برهانی که اقامه میکنن این است که این حادث قبل از حدوثش یا واجب است یا ممتنع یا ممکن. واجب نمیتونه باشه الا از ازل به حادث بسته باشه، ممتنع هم نمیتونه باشه، اگه ممتنع بود که نمیتونه حادث بشه. حالا حق ممکنه، حق امکانش در زمان قبل وجود داشت. این امکان که در زمان قبل وجود داشته یا جوهر است یا عرض. جوهر که نمیتونه باشه، عرض است. حالا که عرض است، پس عرض این عرض که در زمان قبل وجود داشته معروض میخواست. معروضش همون است که ما اسم میذاریم ماده، چون ما تعریف ما از ماده در اینجا حامل استعداد، ماده این حامل استعداد. پس طبق این که کل حادثه مسبوق به قوت و ماده تحملها. توجه کردید این مطلب؟ حالا اینجا ایرادی که وارد است و خیلی عجیب است که چرا صدر المتعلین لااقل متعرض این ایراد نشده است و که دفع هم بکند این ایراد را. حالا اگر بو علی متعرض این ایراد نشده است، حق داشته است، برای اینکه در زمان بو علی اصلا مسئله امکان ذاتی و امکان استعدادی و فرق این دو تا با یکدیگر مطرح نشده بود، ولی در زمان صدر المتعلین مطرح شده. ولی در اینجا اشاره میکنه البته صدر المتعلین، نمی که من اشاره نمی کنه، ولی حق این بود که مطلب را به همین صورتی که ما طرح کردیم که آقا ما به امکان داریم، امکان ذاتی امکان استعدادی اینا اشتراکشون لحظی است نه معنوی، بسی این عرض نکردم که از جمله مسائلی که در کلمات صدر المتعلین ما هنوز نتوانستیم جازم بشیم به این مطلب که صدر المتعلین به اصطلاح نظر واحد انتخاب کرده، بلکه ظاهر این است که تا یک جا که من احساس کردم شد در 16 جای بیشتر، در 16 جای اطفال راجع به امکان استعدادی بحث کرده، ولی ظاهرش اینه که یک نوع تدافعی میان کلمات ایشان هست. در از بعض کلمات ایشان ظاهر می شود همون حرفی که از منظومه نقل کردم، یعنی امکان استعدادی با امکان ذاتی دو چیزن اشتراکشون در لفظ. همه حرفایی که منظومه میگه مال یه فصل از اطفال و در جاهای دیگر ایشان با صریح میگوید خیر امکان استعدادی نوعی از امکان ذاتی، نوعی از امکان ذاتی. یعنی به نظر میرسد که صدر المتعلین یک نظر واحد در همه کلماتش راجع به امکان استعدادی که یا این اون یه قسمی از امکان ذاتی است یا اصلا اشتراک لفظی است چنین چیزی انتخاب نکرده، که این مطلب باید بحث بشه. حالا ما اینجا ایراد مطلب را عرض میکنیم که اشاره ای هم در کلمات خود صدر المتعلین هست بدون اینکه تصدیق بشه. بوی نه آمده
نمیدونی
خب اونجا چی میگید؟ حدوث عالم که شما میگید مقصودتون چیه؟ حدوث ذاتی عالم است یا حدوث زمانی عالم؟ حدوث زمانی اگر بخواید بگید به معنی همین که یعنی قائل هستید به این که به این جور بخواید بگید که عالم یه وقت همه عالم یه وقت حادث شد در حالی که در زمان قبل نبود، خب این به اینا قبول ندارن، به اون معنا قبول ندارن. اینا میگن عالم حادث زمانی است، به این معناست که تمام اجزاء عالم حادث زمانی است، ولی سلسله حادث های زمانی هم اول ندارد. تا ازل که شما برید خدا دائما شیء، خدا هیچ وقت تأکید در فعل و در کارش نباشه، دائم الفضل به تعبیر اینها، محال است که غیر از این باشد. خداوند همیشه در عالم در کار احداث و حدوث اشیاء بوده است و همیشه هم خواهد بود. متکلمین میگن نه خداوند در ازل بلافعل بوده است و در ابد هم به یک معنا بلافعل خواهد بود. در این وسط ها یک مرتبه
فاعل می شود. توجه کردید؟ ولی فیلسوف این را قبول ندارد. فیلسوف اعتقادش این است که خداوند همین جوری که در صفات دیگرش ازلی و ابدی هست، در فاعلیت هم ازلی و ابدی، یعنی همیشه خداوند در کار احداث است و همیشه هم در کار احداث بوده است و همیشه هم در کار احداث خواهد بود. پس این به اونها وارد نیست. توجه کردید؟ این اشکال مبنایی نیست. ببینید آقا، ایرادی که اینجا باید طرح کرد و گفت تا بعد ببینید جواب این ایراد چیست، اینه که آقا شما آمدید خلق کردید در اینجا میان امکان ذاتی و امکان استعدادی. شما اول که قضیه را تعریف میکنید میگید این شیء قبل از حدوثش یا واجب است یا ممکن یا ممتنع. چون امکان را در مقابل وجوب امتناع آوردید، اینجا ناچار باید قصدتون از امکان ذاتی بود، چون اونی که در مقابل وجوب به امتناع قرار میگیرد امکان ذاتی. ما قبول میکنیم شیء قبل از حدوثش امکان ذاتی دارد. بعد میاد میگه آقا این امکان که در زمان قبل وجود داشته است، این جوهر است یا عرض؟ جوهر که نیست، عرض است. چون عرض است محل میخواد و اون محل ماده. آقا خود شماها در جواب متکلمین و در باب وجود امکان گفتید آقا امکان ذاتی از اعتبارات عقلیه است، یعنی از معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه خودتون گفتید ظرف عروض ذهن است و ظرف اتصاف خارج، یعنی معقولات ثانیه در خارج عروض ندارن. معقولات ثانیه وجودی غیر از وجود منشأ انتظارشون ندارن. این که شیء یا جوهر است یا عرض درباره معقولات اولی فقط صادقه، یعنی اشیایی که وجود دارن در خارج و ماهیتشون حدشون در خارج وجود دارد، اشیایی که ماهیتن و ماهیتشون و حدشون در خارج وجود دارد یا جوهر است یا عرض. یعنی شما خودتون این مطلب رو ثابت کردید که امکان ذاتی همثل شیئیت نوع امکانی معقول و ثانن یا به معنی ثانی، و در اونجا خودتون اثبات میکنید که آقا امکان ذاتی از وجود از وجودی غیر از وجود خود ممکن ندارد، از وجود ممکن انتظار میشه. یعنی که این امکان قبل از وجود ممکن وجود داشته، حالا که قبل از وجود ممکن وجود داشته جوهر است یا عرض؟ اگه جوهر باشه چه نه عرض؟ اصلا قبل از وجود ممکن وجود نداره، با وجود ممکن هم وجود نداره. با وجود ممکن هم وجود این وجود ممکنه، یعنی انتظام جاید وجود ممکن. از شما ابتدای کارتون با امکان ذاتی شروع می شود، ولی بعد که میخواید نتیجه گیری بکنید این جوهر یا عرض نتیجه بگیرید عرض، او امکان استعدادی که عرض است و امکان استعدادی همین است که اینجا میخواید اثباتش بکنید. امکان استعدادی امریست که در همینجا، یعنی برهان بر وجود امکان استعدادی همین برهان شما. اگر این برهان تمام نشود شما دلیل بر وجود امکان استعدادی ندارید. شما میخواهید در واقع یک امری را، یعنی یک نوع مغالطه است، میخواهید شما یک امری را اثبات کنید غیر از امکان ذاتی. خودتون تصدیل میکنید، هیچ وقت درباره امکان ذاتی نمیگید از مقوله اضافه است، اسمشو میاد میذاره امکان اشتراک لفظی، با اشتراک لفظی میذاره امکان. بعد داره اثبات این امکان از اسم امکان ذاتی استفاده میکنید. این مثل این است که شما بخواید وجود شیء درنده را در این شهر بخواید اثبات بکنید، بعد در ماده ای که بخواید اثبات بکنید لفظ شیر را بیارید، بگید آقا این شیر در اینجا وجود داره، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کارخانه شیر پاستوریزه در اینجا هست. میگه این لفظ شیره. توجه کردید؟ اینجا برای اثبات امکان استعدادی از راه امکان ذاتی وارد شده اید.
و حالا که خودتون میگید اینا اشتراک شدن بقید در لفظ. این اشکال
معلوم آخون همینقدر در اینجا میگوید به این که این امکان از اون اعتبارات عقلیه محض نیست.
یعنی پس این را با امکان استعدادی، با امکان ذاتی اشتباهش نکنید، یک چیز دیگر.
بعد این یک چیز دیگر از نیست، مقوله اضافت این عرض است.
خیلی خوب، این اگه یک چیز دیگر
پس راه اثباتیستی. شما که راه اثباتتون از اینجا وارد شدید،
پس راه اثباتیستی. پس جمعیت میگوید آقا
این امکان غیر از اعتبارات عقلیه محض نیست، یعنی این امکان ذاتی نیست.
میگیم درست، مدعا این است این امکان، این امکان غیر از این امکان. ولی شما که در دلیلتون گنجنده این همون امکان رو گنجنده، پس چه دلیل دیگری برای مطلب داری؟ حالا
این ما بعد باید ببینیم
که آیا این اشکال جواب دارد یا جواب ندارد. حاجی این هم که چیز کردن این اشکال را متعرض نشدن، به این صورتی که عرض کردم چه جواب دارد؟ آیا
راهش این است، یعنی واقعا واقع مطلب این است که اون حرف دیگر مرحوم آخوند درست است،
امکان استعدادی در این حال خودش نوعی امکان ذاتی؟ اگه اینو بگیم جواب اون اشکالش میتونیم بگیم امکان ذاتی را که ما یه امر عقلی محض میدونیم به این امکان استعدادی مخواه میگیم در خارج وجود داره. چطور میتونه چیزی که عقلی محض یه قسم چیزی باشه که در خارج وجود داره؟ میتونیم از جواب این اشکال بیم بیرون؟ یا با این که امکان استعدادی غیر از امکان ذاتی، در این حال این استدلال رو میتونیم اینجا نجات بدیم؟ حالا ببینیم در آینده چطور میتونیم در این کار بکنیم. کل ما لم یکن یستقه قوة الوجود فیستحیل حدوثه، این مدعا. و کل قائن بعد ما لم یکن بعدیت لا یجامع القبلیه فانه یستقه ماده. یه هر دو در واقع یه مطلب است، منتهاش در اون قسمت اول گفتیم هر حادثی مسبوق به امکان وجود است و به ماده که حامل امکانه. اون تعبیر اگه اولی جو بوده کل ما لم یکن یستقه قوة الوجود فیستحیل حدوثه و کل ما و محال حدوثش و لعنه، از همین یه لعنه را از این جایی شروع میشه بهتر بود. حالا اون اشکال عبارتی و ذالکه لعنه قبل وجودی یکون ممکن الوجود لذاته. مثلا تعبیر لذاته هم آوردن اینجا که خب نشون میده امکان ذاتی. از لوکان ممتنعن لم یکن یوجد و اصلا، اگر که ممکن نبود هرگز وجود پیدا نمی کرد. ولو کان واجبن لم یکن معدومن. اینجا داره در اون نسخه های سنگین این است فا امکان وجودی، ولی این غلطه. و امکان وجودی اینجا جای سنی، و امکان وجودی غیر قدرت الفاعل علیه، امکان وجود اون ممکن غیر از مسئله قدرته. این دوتا رو با هم اشتباه نکنیم. لأن کون الشیء ممکن الوجود حالت له بالقیاس الى وجوده لا الى امر خارج عنه. فاذا خب پس بنابراین یه چیزیست که مربوط به خود اون شیء ممکن است، اما صفت شیء ممکن است نه صفت فاعل. فاذا لامکان وجوده حقیقت یسبق وجودها وجود ذلک الممکن
و هذا الامکان عرض فی الخارج.
این امکان جوهر نیست، عرض است. لیس من الامور العقلیه، اینجاست که اشاره به اون مطلب است که این با امکان ذاتی دوتا است، همین قدر میگوید. لیس من الامور العقلیه المحضه والاعتباریه الصرفه او الاعتباریه الصرفه. چرا؟ چون این از مقوله اضافه است. لانه اضافت ما منصوبت الى ما هو امکان وجوده، امکان ذاتی که از مقوله اضافه نیست. جواب اینه شما از کجا این اضافه را اثبات کردید؟ شما که از راه امکان ذاتی وارد شدید ثابت کردید که این قبل از وجودش هم امکان ذاتی داشته، خب خیلی امکان ذاتی داشته باشه، از کجا که اون امکان ذاتی اضافه باشه؟ لأنه اضافه ما منصوبت الى ما هو امکان وجوده. از کردید این حال طرح اشکالات و بعد ببینید جوابش چی هست. فیکون الاضافه مقلمت الله، یعنی یک شیء دارای اضافه نیست به اضافه خارج از ذاتش باشد،
ذات دارای اضافه نیست، ذاتی است که عین اضافه است. ولیس امکان الوجود المطلق جوهرا ولا عرضا، امکان وجود مطلق نه جوهر است و نه عرض. اینجا کلمه مطلق را مرحوم آخوند اینجا آورده که عرض کنم که چنده هم بخواد بیگه که امکان وجود مطلقا، حاجی اینا هم تقریبا همجور معنی کردن، امکان وجود مطلق، حاجی میگه مقصود از وجود مطلق وجود محمولی، یعنی وقتی یک شیء میگیم زید موجود است، امر موجود است در مقابل وجود رابط، میگیم زید کاتب است. اینجا چون بحث در وجود محمولی هست از اینجا از بخواد. ولیس امکان الوجود المطلق جوهرا ولا عرضا غیر نفس الاضافه، نه جوهر است و نه عرض غیر اضافه. گفتیم برای اثبات مدعای ما اگر عرض غیر اضافه هم باشه کافی است، حالا این دیگه به سر مطلب اضافه است که اینجا گفتم. ولو کان الامکان جوهرا، اگه امکان جوهر می بود پس خودش یک امر ممکنی بود، باز خود او حادث بود، خود او احتیاج به امکان داشت. لکان له وجود خاص مع قطع النظر عن الاضافه، ولو کان کذالک لکان قائم الوجود به ذاته لا من شعل امکانه. این اگر یک امری می بود غیر از اضافه جوهر می بود یا عرضی غیر از اضافه بود، تو خودش یه امر مستقل بود، باز خود او احتیاج به امکان داشت. پس بالاخره این ذات اضافه ها پس برگرده به این اضافه. و کذا لو کان عرضن قارن، همچنین اگر عرض قارن بود. اینجا مرحوم آخوند چرا اینقدر بالعبارتی خلاف اصطلاحی کرده؟ و همچنین اگر عرض قارن بود، اصطلاح عرض قار و غیر قار اصطلاح معمولی این است که اعراض قار و ذات را مثل کم و کیف و اینها را میگن اعراض قاره، اعراض غیر قار و ذات را مثلا ان یفعل و ان ینفعل نمیگن غیر قار. اینجا گفته عرض قار، مقصود به قول حاجی نه عرض مستقر، یعنی عرض زیزاد، مقصود عرض است که حقیقتش غیر اضافه باشه. خواسته بگه اگر عرضی باشد که حقیقتش غیر از حقیقت اضافه باشه، تبیر به عرض خار کرده ایزا. فقد علم انه لیس لامکان الوجود مطلقا وجود فی الخارج ثم یعرض له الاضافه، بلکه وجودش عین وجود اضافه ثم یعرض له الاضافه من خارج، بل الموجود من امکان الوجود همون نفس همین اضافاته، خب امکانات المخصوصه، نفس ذات دارای امکانات، خب الامکانات المخصوصه، حتی یکون مضافا مشهوریا، باز یک عبارتی دیگر. اینا عبارتی بوده که دوستی که مرحوم آخوند میخواسته بعدها موفق نشده اصلاح کنه. این حتی به قبل بل میخوره، گفته فقط علم انه لیس لامکان الوجود مطلقا وجودا فی الخارج ثم یعرض له الاضافه من خارجین، از این بل تا اون مخصوصه رها کنید. حتی ثم یعرض له الاضافه من خارجنا حتی یکون مضافا مشهوریا لا حقیقیا. بعد اینجا دیگه بل الموجود من امکان الوجود و بل امکانات المخصوصه که هی اعراض لموضوعات، عبارت صحیح این است. کسی غلطی بوده به احتمال میدادیم که مثلا مرحوم آخود این قسمتی را یا این قسمت قبل و یه قسمت بعد را تو حاشیه نوشته بوده که بعد اضافه بکنن، بعد نصف که آمدن اضافه بکنن جاش به اشتباه کردن، به جایی که پایین بیان بگذارن اون بالا آمدن گذاشتن. این یه چیزی بوده و الا اصلا معنی نداره که یک کسی ده حتی در قلم ابتداییش هم اینجور مطلب را بی ربط به اصطلاح بیاده نیست. ببینید آقا کلمه مضاف مشهوری آمد و مضاف حقیقی، این اصطلاح را باید قبلا دانسته باشید دیگه در منظومه و اینها هست. مضاف را میگن در دو قسم، مضاف حقیقی داریم مضاف مشهوری. خود اضافه را میگن مضاف حقیقی، اون شیء صاحب اضافه را، طرف اضافه را اسم میگن مضاف مشهوری. مثلا اب و ابوت، زید اب لعمر و عمر ابن لزید، زید را میگن زید مضاف است به عمر و عمر مضاف است به زید. اینجا که میگن مضاف به زید میگن مضاف مشهوری، به عمر میگن مضاف مشهوری. اما خود ابوت را که اضافه میان زید و عمر هست و بنوت را که اضافه دیگری، به خود این اضافه هم میگن مضاف احیانا، ولی وقتی میگن مضاف میگن مضاف حقیقی. اون وقت مرحوم آخوند میگوید که این امکانات ذات دارای اضافه نیستن که مضاف مشهوری باشن،
بلکه عین اضافه هم که مضاف حدیثی هستن.
بل اضافه تو مقومتون لبودید کذا، اضافه مقومی اینها نه این که آرز بر اینها باشه. ول جوهر لا یقومه العرض،
فهو عرض ثابت شد عرض،
حالت ثابت شد عرض است. فیجب ان یکون موجودن که موضوع
یا اسم تو قوه استعداد میگذاریم. تو گفتیم قوه میگن به قوه استعداد میگن به اعتبار حامل، امکان میگن به اعتبار اون حادث
و حامله و حامل اون را گاهی موضوع مینامیم اگر حادث ما عرض باشد، گاهی ماده مینامیم و گاهی هیولا مینامیم. اینها به اعتبارات مختلف است. ماده اگر مینامیم به اصطلاح که ماده و هیولا اصطلاحا اغلب یکی هم هست، منتهاش داری وقتا میگن هیولا رو میگن هیولای ثانیه، ماده رو میگن ماده اولا. ولی اگر اینا رو تفکیک بکنم، هیولا اون ماده المواد رو میگن هیولا، یعنی هیولا اگر در مقابل ماده قرار بگیرد یعنی هیولای اولا، و ماده وقتی که در مقابل هیولا قرار میگیرد یعنی هیولای ثانیه، ماده ثانیه، یعنی ماده متلبس به صورت. این در موارد مختلف اینها فرق میکنند. فهذا الامکان امر وجودی به انسحاب العدم باشه مطلب تا بعد ببینید چه در